بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شب أول ماه مبارك رجب هست، ماهی که برگزیده خدا از بین ماها حساب میشه. نبی اکرم فرمود ان الله عز وجل اختار ثلاثه شهور، سه ماه رو انتخاب کرد، برگزید. این سه ماه اولینش ماه رجب، دوم فرمود شعبان و سوم و شهر رمضان، ماه مبارک رمضان، ماهی که سراسر خیر و برکت رحمت الهی خاصه ویژه مؤمنین در این ماه نازل میشه. عبدالله ابن عباس میگه وقتی ماه رجب شروع میشد پیغمبر اکرم همه مسلمین رو جمع میکرد، همه دور پیغمبر حلقه میزدن، خود نبی اکرم بلند میشد، شروع میکرد خطبه میخوند، حمد و ثنای خدا و درود و صلوات بر انبیاء قبلی. بعد میفرمود ایها المسلمون، آی مسلمونا، قد اذلکم شهرون، یک ماهی به سمت شما اومده و در ماهی دارید قرار میگیرید که فرمود شهرون عظیمون مبارک، یک ماه با عظمته، یک ماه مبارکه. فرمود شهر العصب، شهر ریزش. یعنی چی؟ نبی اکرم فرمود یصب فیه الرحمه علی من عبده، ماهی که رحمت خدا بر بنده های خدا نازل میشه و رحمت خدا میریزه بر سر بنده های خدا. انشاءالله خدا به حق این محفل نشینی ها برای اهل بیت، به حق این نفس زدن ها برای اهل بیت، به حق این عرض ادب ها در آستان اهل بیت علیهم السلام به همه ما توفیق بهره‌مندی حد اکثری از این ماه رو عنایت بفرماید، به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. شب اول ماه رجب بنا به قولی شب ولادت حضرت باقر علیه السلام هم هست. ما دو نقل مشهور داریم، یک نقل سوم سفر سال 57، یک نقل هم اول ماه رجب در سال 57 هجری قمری که حضرت باقر علیه السلام به دنیا اومدن. آقایی که از طرف مادر نوه حضرت مجتبی هستن، از طرف پدر نوه سید الشهدا علیه السلام. لذا بعضی از علمای ما امام باقر رو اینجوری توصیف میکنن، ابن الخیارتین، فرزند دو برگزیده، هم نوه حضرت مجتبی هم نوه سید الشهدا. آقایی که در فضل و فضیلت به جایگاهی میرسه که حتی دشمنانش به فضل و فضیلتش مقرن، معترفن. و وقتی نگاه میکنیم ببینیم کسانی که حتی با اهل بیت دشمنی داشتن، عداوت داشتن، مثل ابن حجر که از متعصبین اهل سنته، از ناسبی ها حساب میشه، اما وقتی به حضرت باقر میرسه چه تعاریفی و توصیفاتی در فضیلت حضرت باقر داره. میگه باقر العلم، شکافنده علم بود. میگه که کسی که علم علم الهی رو بلند کرد، بین بنده های خدا رواج داد، رایج کرد. تعاریف این چنینی، الفضل ما شهدت بهل اعدا. ما نیازی به تعریف اونها نداریم، اما خود همین ها یک جوری دل ما رو قرصتر میکنه افتخار بکنیم که چه پیشوایانی داریم، چه امامانی داریم. آقایی که در فضل و فضیلت به جای میرسه، عبدالله ابن عطا مکی، از بزرگان اهل سنت بوده. میگه من هیچ کسی رو مثل محمد ابن علی الباقر سراغ ندارم. از چه جهت؟ از این جهت که وقتی علمای بزرگ تراز اول اسلام در محضر او می نشستن، در محضر او حقیر بودن، صغیر بودن، چیزی به حساب نمی اومدن. همین عبدالله ابن عطا میگه، میگه یکی مثل حکم ابن عتیبه که باز از وجوه اهل سنت بوده در زمان خودش، وقتی محضر امام باقر می اومد مثل یک طفل. این توصیف عبدالله ابن عطاست. میگه حکم ابن عتیبه مثل یک طفل در محضر معلم می نشست و استفاده می کرد، یاد می گرفت. خب یک همچه آقایی، خب چه افتخاری نصیب ما شده که پیرو یک همچه مکتبی و همچه امامانی هستیم. امامی که سالها قبل از تولد و میلادش حضرت رسول مژده آمدنش رو داده و جابر رو مأمور کرده که سلام من رو به باقر برسون، به باقر العلوم. یه وقتای جابر تو مسجد مدینه می نشست، شاید این کمتر گفته شده، بعد هی صدا می زد، هنوز امام باقر رو ندیده بود، هی صدا می زد یا باقر، یا باقر العلم، مثل یه ذکر هی اینو تکرار می کرد، یا باقر، یا باقر العلم. مردم می گفتن جابر ابن عبدالله چرا حرفای پریشان و بیمعنی و بیهوده میگی، ذکر خدا بگو. یا شما نمی دونید، من جابر با همین گوشهام از پیغمبر اکرم شنیدم که فرمود جابر تو فرزندی از اهل بیت من رو درک خواهی کرد که هم نام منه، شمائل او شمائل منه و باقر العلم، شکافنده علم هاست، هر وقت او رو دیدی سلام من رو بهش برسون. در شب میلاد حضرت باقر علیه السلام برای جلب عنایات خاصه اون حضرت به این محفل، به جمع ما و برکت پیدا کردن بحث هایی که انشالله قراره این چند جلسه بنده محضر سروران خودم تقدیم بکنم، اجماعا صلوات مجدد بر محمد و آل محمد. هیچ کسی در این عالم به فضل و فضیلت اهل بیت نمیرسه، قطعا و یقینا، هیچ شکی درش نیست. ما در کتب شیعه و اهل سنت وقتی نگاه میکنیم به وفور روایت داریم. من یه روایتی رو میخوام امشب بگم، شب میلاد انشالله قلب هامون جلا پیدا بکنه. سید ابن طاووس علی الله مقامه شریف در کتاب الیقینشون یه روایتی رو نقل میکنن به این مضمون و با این تعابیر که وقتی خدای عالم حضرت آدم علیه السلام رو خلق کرد، حضرت آدم وقتی مفتخر شد به اون نفخه روح الهی در جسمش و فرشته ها مأمور شدن اسجدوا لآدم، همه بر آدم سجده بکنید، و وقتی سجده ملائکه رو دید، خوب دقت بکنید، حضرت آدم تو ذهنش اومد که جناب آدم تو چقدر عزیز کرده ی خدایی که خدای عالم به ملائکش دستور داده بر تو سجده بکنن. لذا وقتی این به ذهنش اومد رو کرد به عرش الهی و صدا زد یا رب خلقت خلقا احب الیک منی، خدایا از من در این عالم محبوبتر هم آفریدی، محبوبتر از منم خلق کردی، که میگه فلم یجب، بار اول هیچ جوابی نشنید، دوباره سوالش رو تکرار کرد، یا رب خلقت خلقا احب الیک منی، بازم جوابی نشنید، سه مرتبه تکرار کرد یا رب خلقت خلقا احب الیک منی. این دفعه از عرش الهی ندا رسید و خود خدا شروع کرد به تکلم کردن، با حضرت آدم صحبت کردن. خدای متعال صدا بزنه نعم ولولاهم لما خلقتک، جناب آدم مخلوقاتی دارم که اگر اونها نبودن تو رو اصلا خلق نمی کردم. حضرت آدم وقتی اینو شنید براش سوال شد اینا چه کسانیه؟ لذا رو کرد به عرش الهی، خدایا میشه این مخلوقات رو به من نشون بدی؟ خدای متعال دستور داد به حاجب عرش، حجاب رو از جلو چشم آدم بردارید، عرش منو بهش نشون بدید. وقتی نگاه به عرش الهی انداختید، 5 تا شبه نمایانه، اما این 5 شبه رو نمیشناسه، 5 اشباح صدا زد من ها اولا، اینا کیان خدایا؟ میشه معرفی هم بکنی؟ من که نمیشناسم. و خود خدا شروع کرد معرفی کردن. صدا زد شبه اول، هازا محمد نبی صلی الله علیه و آله و سلم. شبه دوم، هازا علی امیر المؤمنین ابن عم نبی، صلواتشو بفرستی. شبه سوم، هذه فاطمه ابنت نبی. شبه چهارم و پنجم، هذان الحسن و الحسین ابن علی و ولدا نبی. وقتی که حضرت آدم این پنج شبه رو شناخت و به اسم بهش معرفی شد، شاید قبطه میخورد. ازا خدای متعال صدا زد جناب آدم، این پنج تن از نسل و ذریه تو هستند. که حضرت آدم مسرور شد. در فضل و فضیلت اهل بیت و در این که اونها بالاترین و برترین مخلوقات خدا بودن هیچ شکی نیست. حقیقتا همینه. و ما خیلی مفتخریم به این فضل و فضیلت که معرفت و ولایت اهل بیت در دلهامون قرار داده شده. ما این در ولایت رو داریم. خیلی خوبه. آیا در انتصاب به اهل بیت همین کافیه که ما منتسب به حضراتی، ما شیعه محسوب میشیم، ما محبوبیم؟ بحثی که انشالله این چند جلسه من در خدمت سرورانم خواهم بود. بحثی که هست اینه، ما وقتی امام داریم، وقتی اولیایی داریم، پیشوایانی داریم، صرف این که بگی ما منتسب به حضرات معصومینیم کافی نیست. خوبا خیلی هم افتخار داره، باید هم سپاس کنیم، ستایش خدا رو به جا بیاریم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومی، شکی درش نیست. اما به همین باید اکتفا بکنیم؟ قطعا باید جلوتر بریم. اصطلاحی که ما به کار بردیم، زندگی ولایی، فرق میکنه با زندگی غیر ولایی. ما ولی داریم، ما سرپرست داریم، ما صاحب داریم. خیلی ها تو این عالم هستن که یله و رهان، نه امامی دارن نه ولیی دارن، خودشون اینجوری انتخاب کردن. زندگی که اونها دارن قطعا با من شیعه و محب اهل بیت متفاوته. ما ولی داریم، ما صاحب داریم، ما سرپرست داریم، نمیشه هر جوری که دلمون خواست زندگی بکنیم. لذا در زندگی ولایی یک سری اصول و قواعدی وجود داره که اگر ما میخوایم این انتصاب رو به احسن وجهش برسونیم، به کمال برسیم، فردای قیامت این افتخار فقط در حد انتصاب نباشه، کنار اهل بیت باشیم انشاءالله، باید این اصول و قواعد تو زندگیامو بیاریم. باید این اصول و قواعد رو تو زندگیامو بیاریم. امشب من میخوام اولین اصل و شاید مهمترین اصلی که حاکم بر بقیه اصول هست رو انشاءالله بحث بکنم. خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، همه آیاش رو حفظیم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آنچه خداوند ز ما طالب است پیروی از پور ابو طالب است. اصل اولی که در زندگی ولایی باید باشه، مشهود نمایان باشه، اصل تبعیته. نمیشه من بگم امام دارم ولی از او هیچ تأثیری نگرفتم، فقط از او دم بزنم، یه ایام ولادتی بشه، شهادتی بشه، سراغشون برم. این نمیشه. در قاموس زندگی ولایی یک همچه اوضاعی اصلا معنا و مفهومی نداره. من دم از امام فقط بزنم اما زندگیم هیچ رنگی از اهل بیت نداشت، این اشتباهه. و اون چیزی هم که از ما خواستن تبعیت بوده. و آقایون، من نمیخوام خیلی وقت بگیرم، وقتم هم کمه، اگر تونستیم به این اصل تبعیت مزین بشیم، ما به خدا این مثل وجود طلا میشه. شما شنیدید میگن کیمیا، کیمیا چی کار میکنه؟ قرار آهن پاره رو طلا بکنه، قرار مس رو طلا بکنه. تبعیت از اهل بیت کیمیای حقیقیه. اگر اومدا مس وجود من رو قطعا طلا میکنه. بذارید من بالاتر بگم، اگه کسی از شجره ملعونه باشه، شجره ملعونه که در قرآن سوره نساء آیهش از خدا معرفی کرد، اگه از شجره ملعونه هم باشه ها، اما به این تبعیت مزین بشه، به این اصل، عامل بشه، عمل بکنه، مثل وجودش طلا میشه. سعد ابن عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن مروان، از نسل مروان حکم لعنت الله علیه. اما همین سعد ابن عبدالملک از شیعیان و از تابعین حضرت باقر علیه السلام، شب میلاد امام باقر اومد محضر امام باقر علیه السلام، یه نگاه به امام کرد، سرشو پایین انداخت، بغضش ترکید، شروع کرد گریه کرد. امام باقر علیه السلام صدا زدن، یا سعد ما یبکیک، جناب سعد چرا گریه میکنی؟ جواب داد آقا چطور گریه نکنم، و کیف لا ابکی و انا من الشجره الملعونه فی القران، چجور اشک نریزم در حالی که من از شجره ملعونه ایم که خدا در قرآنش توصیف کرد، چطور گریه نکنم؟ سوره نساء آیه 60 اشاره کردم، و شجره الملعونه فی القران، خدای متعال یک درختی رو به ملعونه توصیف میکنه، این درخت هم ظاهرن یک نسل و یک تبار یک دودمانیه. امام مجتبی علیه السلام با مروان حکم احتجاج کرد، رو کرد به مروان، صدا زد، و انت یا مروان و ذریتو که من الشجره الملعونه فی القرآن، مروان تو و نسل و ذریه تو همون شجره ملعونه هستید که خدا فرموده. حالا این سعد ابن عبدالملک این کلام رو شنیده، وقت ناراحت و عشق میریزه. امام باقر علیه السلام بهش فرمودن جناب سعد نمیخواد گریه بکنی، خب این کلام رو دقت بکنیم، بهش دل بدیم. امام صدا زد، جناب سعد انت امویون مننا اهل البیت، تو اموی هستی، از اون نسل هستی، اما دیگه از اونا جدا شدی، تو از ما اهل بیتی. همون منایی که برای سلمان فرمودن و برای سعد ابن عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن مروان فرموده. چرا؟ سعد تعجب کرد، آقا چطور میشه؟ من از اون نسلم، من از اون تبارم. امام باقر علیه السلام فرمودن که مگه آیه قرآن نخوندی؟ خطاب جناب ابراهیم خلیل به پیروانش چیه؟ فمن تبعنی فانهو، بفرمایید، منی، اگر کسی از من تبعیت کرد رو از منه و از من جدا نیست، حالا از هر نسلی که میخواد باشه. اگر این اصل تبعیت اومدا، شجره ملعونه رو هم طلا میکنه، شجره ملعونه رو هم مبارکه میکنه، به شرط اینکه ما به این اصل پایبند بشیم. حالا از هر نسلی که هستیم باشی مهم نیست، ولی همین چند سبایی که در دنیا زندگی میکنیم و حقیقتا خالصانه خودم رو میگم، فیلم بازی نکنه، واقعا اگر دم از اهل بیت میزنم به دستورات و فرامینشونم عمل بکنم. اگه اینجوری شدیم ما به بالاترین مقامات قطعا میرسیم. آقا خیلی چیزا رو هم بلدیم، خیلی چیزا رو بلدیم، فقط کافیه بهش عمل بکنیم. صد بار حق شنفتی، یک بار حق نگفتی، تا زیر گل نخفتی، از دل برآر دستی. وقت در دنیا این فرصت داری، حرفای حق زیادی رو شنیدیم پای این منبرها، توی کتابها، در مکتب اهل بیت خیلی چیزا رو یاد گرفتیم، به چند تاش عمل کردیم. این مهمه، این تبعیت هست یا نیست؟ بینی و بین الله، اگر الان کسی تو زندگی من سرک بکشه بخواد ببینه، واقعا اگر نگاه بکنه توی رفتارم با زن و بچه، توی رفتارم با خدا، توی رفتارم با مردم، رنگ و بوی اهل بیت معلومه. طرف اموال احتکار شده شو گرفتن، دنبال آقا نیستش، کجاست؟ رفته حج به جا بیاره. رفتی احتکار کردی، دلت خوش حجم به جا آوردی، زن و بچه مسلمان به خاطر این سیاست غلط تو که میخوای تو این دنیا یه خونت بشه 10 تا، نون شب برا خوردن ندارن، وقت دم از مسلمانی هم میزنی، دم از اهل بیت هم میزنی؟ آیا اینها آداب تبعیت از اهل بیت؟ اهل بیت ما اینجور بوده؟ ما اگر نگاه بکنیم خودمون میفهمیم. آقا اگر تونستیم این مسیر رو بریم و بردیم، همه چی رو بردیم، یعنی اون چیزی که باید تو دنیا کسب بکنیم کسب کردیم. اصل حاکم بر همه اصوله، اصل تبعیت. خالصانه پیرو و اهل بیت بشیم. اگه میخوام دختر شوهر بدم، من امام دارم، من صاحب دارم، بی صاحب نیستم که هر جور دلم خواست تصمیم بگیرم. یه جایی یه بنده خدایی بعد منبر اومد پیش من، خدا میدونه اشک میریخ و گریه میکرد. یه شخص موقر، یه شخص مؤمن و متدین، اشک میریخت. گفتم چرا گریه میکنید حاج آقا؟ گفت من یه دختری دارم، اشتباه شوهر دادم، به یه بند خدای شوهر دادم، حالا همون شوهرش چادر از سر دختر من کشیده، دیگه دختر من چادر نمیپوشه. و گریه میکرد. خب این حقیقتیه. من وقتی میخوام دختر شوهر بدم به چه چیزیش نگاه میکنم؟ به پستش؟ به ثروتش؟ به شغلش؟ آیا این اون چیزی که اهل بیت به ما یاد دادن؟ یا یعنی اینکه باید به تدینش نگاه کنم، به ایمانش نگاه کنم، به اهل بیتی بودنش نگاه کنم؟ کدومه؟ وقتی من میخوام توی بازار کسب و کاری انجام بدم، منم مثل بقیه مردم میگم اگه دروغ نگم پولم زیاد نمیشه، اگه دروغ نگم زندگیم پیش نمیره، یا میگم من امام دارم زندگی پیش نمیره نره، من اجازه ندارم هر جوری خرید و فروش کنم، من اجازه ندارم گران فروشی کنم، من اجازه ندارم کم فروشی بکنم، امام من اینجور از من میخواد. این میشه تبعیت. خوش به حال اونهایی که اینجور میشه. عبدالله ابن ابی عفور از اصحاب خاص حضرت صادق بود. وقتی از دنیا رفت، امام صادق علیه السلام در فراق این یار و شاگرد مکتبش اشک میریخت. یعنی میشه من و شما هم وقتی از دنیا بریم، امام زمانمون ولی الله بقیت الله در فراقمون اشک بریزه، به شرط اینکه یه جوری زندگی بکنیم که این فراق بر حضرت سخت باشه. عبدالله ابن ابی عفور از دنیا رفت، امام باقر اشک میریخت و در وصف این چنین فرمود. فرمود ما کان احد فی عصرنا اتبع لله ولرسوله ولامامه. تو این عصر و زمان هیچ کس مثل عبدالله ابن ابی عفور مطیع ما اهل بیت نبود. ازا وقتی از دنیا میره، امام در فراقش اشک میریزه. پاداشش چیه؟ پاداش اخرویشو ببینید. امام فرمود عبدالله ابن ابی عفور همی حالا خدا یک منزلی در بهشت به او عطا کرده، انزله الله بین المنزلین، که دوتا همسایه داره. آی خوش به حال اونایی که همسایه‌اش بشن، یه همچه وجوداتی توی عالم. همسایه‌اش کیه؟ کسی که تبعیت کرده، کسی که ای از تو زندگیش بوده. امام باقر، امام صادق علیه السلام فرمود انزله الله بین المنزلین منزل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و منزل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خدا یه خونه بهشتی بهش داده، از یه طرف همسایه پیغمبر، از یه طرف همسایه امیر المؤمنین. چی کار کرده به اینجا رسیده؟ خدا حضرت فرمود اطاعت کرده، تبعیت کرده. هر کار میخواست انجام بده نگاهش به امامش بود، نه اینکه من خودم چی میخوام، نه اینکه من خودم چه چیزی رو میپسندم، نه اینکه عقل من چی میگه. و خیلی وقتا توی زندگی هامون همین قلط این قلط هاست که بیچارمون کرده، از اهل بیت دورمون کرده. و اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن باید با همه وجود هم تبعیت کرد. چون وقت نیست من خیلی گذرا فقط سرتیترها رو یه اشاره ای بکنم. امام صادق علیه السلام این اصل تبعیت رو میخواییم تو زندگی هامون بیاریم. چجوری بیاریم؟ با همه وجود. با همه وجود باید تبعیت کرد، پیرو شد. امام صادق علیه السلام به ابو حمزه سومالی فرمودن جناب ابو حمزه، اگه به زیارت جد غریب ما در کربلا مشرف شدی این چنین عرض ادب بکن. اینجا حضرت یاد دادن خطاب به امام حسین اینجور باشه، ولی فقط مراد این نیست که برای امام حسین باید اینجور باشیم. ما امام حسین نورون من الانوار، کلهم نورون واحد، همه اهل بیت یک نور واحده. این ادب تبعیت فقط مخصوص به امام حسین نیست، برای همه اهل بیت. در هر عصری امام داره یاد میده چجوری عرض تبعیت بکنیم. امام صادق اینجا فرمودن، فرمودن ابو حمزه وقتی کنار مرقدش رسیدی بهش سلام بده و بهش بگو الم یجب که بدنی عند استغاثتک. حسین جان نبودم سال 61 هجری روز عاشورا جانم رو فدای شما بود، نبودم برای شما فداکاری بکنم، نبودم اون ساعتی که حلم ناصر گفتی جواب بدم لبیک بگم، اما الان به شما عرض ارادت و عرض لبیک دارم. چجوری؟ همین تبعیتی که ما بخواییم بگیم. امام صادق داره یاد میده حضرت فرمود بگید فقط اجابه که قلبی. پنج شکل تبعیت رو امام صادق در این روایت به شیعیان و محبین تعلیم دادن. شکل اول اجابت با قلب، تبعیت با قلب. با قلب یعنی چی؟ آقایون این قلب و دل من و شما یه خونه است. چه کسی تو این خونه قلب و دل من حاکمه؟ چه کسی فرمان روایی میکنه؟ چه کسی اجازه ورود و خروج در این قلب و دل رو صادر میکنه؟ شخصی رسید محضر حضرت آیت الله العظمی عراقی، عرضه داشت آقا جون یه توصیه‌ای به ما بکنید، یه موعظه‌ای رهتوشه عمر و زندگیم بشه. آقای عراقی فرمودن که شغلت چیه؟ مرجع تقلید رحمت الله علیه، شغلت چیه؟ یه بنده خدا گفت آقا نجارم. حضرت آیت الله عراقی فرمودن که پس یه در هم بساز جلوی قلب و دلت بذار، هر کسی و هر چیزی رو به این قلب و دل راه نده. فقط عجابه که قلبی. امروز حجت ابن الحسن امام و ولی زمان بر من و شماست. خطاب به امام زمانمون بگیم آقای من یا ابن الحسن، حاکم و مالک این قلب شما، اینه کسی دیگه. هر کسی که شما بپسندی تو این قلب و دل میاد، هر چیزی که شما بپسندید توی قلب و دل میاد. آقا خیلی از محبوب هایی که تو قلب و دل های ما قرار گرفته به خدا امام زمان پسند نیست، خودمونم میدونیم. باید بندازیم دور، باید کنار بذاریم. حاکم و مولای بر قلب و دل ما باید بشه حجت ابن الحسن. شکل اول با قلبم. دوم فرمود بگید فقط اجابک قلبی و سمعی. دوم با گوشم لبیک میگم و تبعیت میکنم. آقا با گوش تبعیت بکنم؟ بله، گوش ابزار شنیدنه، یعنی میشنوم نمیشنوم، هرچی که امام زمان شما بپسندید میشنوم. چقدر مهمه، اما چقدر از این تبعیت امروز فاصله گرفتی. امام زمان هرچی که شما نپسندید من نمیشنوم، گوش نمیدم. رسید محضر امام صادق علیه السلام، گفت آقا جان به خدا این روایت از اون روایاتی که هر جایی نمیشه خون، آدم میترسه، بعضیا بهشون بر نخوره، بعضیا به خودشون نگیرن و نگن که به ما توهین شد، هر جایی نمیشه گفت. حالا اینجا محفل، محفل خاص، محفلی که ما در مقابل روایت اهل بیت تسلیمیم، در مقابل مکتب اهل بیت تسلیمیم، لذا آدم راحت میتونه بگه. رسید محضر امام صادق، گفت آقا من یه همسایه ای دارم، چند تا کنیز داره، اینا خوننده، یه وقتی میان عود می نوازن، یکی از آلات موسیقی بوده، عود می نوازن و می خونن، قشنگ می خونن. منم میرم توی دستشویی خونه که توی حیاته، یه قدری دستشوییمو طول میدم صداشونو بشنوم، اشکالی داره؟ خوب دل بدید. یا امام صادق اگر امروز بودید، خطاب به شیعیان و محبینتون، در جامعه امروز چه می فرمودید؟ امام صادق فرمود لا تفعل، دیگه این کارو انجام نده. این شخص خیلی آدم مطیعی نبود، شروع کرد قلتو این قلتا برده، گفت آقا مگه اشکالی داره؟ من که با پای خودم تو مجلس گناه که نرفتم، مجلس ساز و آوازی هم توی خونه خودم نگرفتم، حالا یه صوتی از اون ور میاد به گوش منم میرسه، چه عیبی داره؟ امام صادق علیه السلام یه تعبیری به کار برده که این تعبیر نهایت رحمت و رأفت امام رو میرسونه. امام دلش میسوزه اگر نهی میکنه. ولی آقا اگر من اطاعت از امام نکنم، امام ضرری میکنه؟ اصلا و ابدا. این منم که متضرر میشم، این منم که زیان میبینم. امام صادق از سر رحمت و دلسوزیشون فرمودن که تلاه توب، توی بعضی از نسخه ها این تعبیر اومده. کتاب من لا یحزر شیخ صدوق نقل کرده، کتاب التهذیب شیخ طوسی نقل کرده، کتاب کافی مرحوم کلینی نقل کرده همین روایت. آقا فرمودن دیگه انجام نده. و مگر نشنیدی آیه قرآن ان السمع والبصر والفؤاد کل اولای که کان عنه مسئولا. فلانی فکر کردی فقط اگه با پای خودت تو مجلس گناه رفتی خطا کردی، فقط در برابر این قدم ها مسئولیت داری؟ نه، چشمت، گوشت، قلبت فردای قیامت مؤاخذه میشن. خدا میگه من بهت گوش دادم، امانت من بود، کجا صرفش کردی؟ کجا خرجش کردی؟ من بهت گوش دادم در مسیر بندگیم به کار بگیری، کجا رفتی هزینش کردی؟ امام که این آیه رو براش خوندن، این بنده خدا دوزاریش افتاد. عرضه داشت آقا فهمیدم، استغفر الله ربی و اتوب الی. اونجایش که گفتم که سخته این قسمته، اونجایش که هر مکانی و در بین هر جمعی نمیشه گفت اینجاست. امام صادق فرمودن فقط به استغفار زبانی اکتفا نکن. چه کنم؟ آقا فرمود قم فاغتسل، بلند شو برو قصد توبه بکن. عجب، یه صوت حرام شنیده، اونم نه تو خونه خودش، همسایه بغلیش بوده، صدا به گوشش رسیده. امام فرمود حالا که اون صوتو گوش دادی یا بلند شو برو قصد توبه هم بکن، نماز توبه هم بخون، و احمد الله، حمد و سپاس و ستایش و خدا رم به جا بیار که تو اون حالت نمردی و معلا ذالک لکا حالک لو مت علا ذالک. فرمود اگه تو اون حالت میمردی خیلی حالت بدی بود. آقا یه وقتی آدم عجلش میرسه توی مجلس و محفل اهل بیت، ذاکر داره از اهل بیت میخونه، در مصائب اهل بیت آدمم داره عشق میرسه، عجلش میرسه، در حال عشق محافل اصحاب اهل بیت. از این بالاتر هم داریم؟ یا الا به حق برگ ما رو در جلسات و محافل اهل بیت قرار بده، از این بالاتر نداریم. اما بد کار کجاست؟ اونجایی که آدم مشغول گناه باشه و عجلش برسه، چون دیگه فرصت هی تازه مشغول گناه، فرصت گناه بود، مرگش رسید، امام فردی وقت نشد، مردی ها خیلی حال بدی بود، غرق گناه بود، مرگش رسید. امام فرمودن اگه تو اون حال می مردی ها خیلی حال بدی بود، برو خدا رو شکر کن اون وقت عجلت نرسید. بعد امام صادق علیه السلام یه جمله رو به کار بردن که این جمله خیلی شنیدنی، ای کاش ما همین جمله رو توی خونه هامون نسب العین خودمون قرار بدیم. آقا فرمود ان لکل اهلا، فلانی هر کاری و هر چیزی اهلی داره. آقا یه عده‌ای در بدرن، یه مجلس عیش و عشرت به پا بشه، اینا برن حاضر بشن، اهل این مجالس خوششون میاد. یه عده‌ای مثل من و شما در بدرن، یه مجلسی به نام اهل بیت به پا بشه، برن بشینن عرض ادب به ساحت مقدس اهل بیت بکنن. امام صادق فرمود فلانی تو که شیعه مایی اهل گناه نباش، اهل معصیت نباش، اهل هر صوتی نشو، اینکه هر صدایی رو من بخوام بشنوم. بعضی از این صداهایی که توی سیمای مملکت ما پخش میشه قطعا حرامه ها، برای خودمون توجیه نیاریم، برید استفتا بکنید، احکام مشخصه، معیارهایی که دادن با بعضی از این معیارها اصلا نمیخونه، آهنگی که دارن پخش میکنن قطعا مناسب مجلس رقصه، خب این آهنگو نباید گوش بدیم، این حرمت داره. منی که شیعه اهل بیتم تبعیت رو باید کجا نشون بدم؟ همین جا؟ اگه نشون ندادم خودم ضرر میکنم، حالا به اهل بیت هیچ ضرری نمیرسه. و سمعی، با گوشم لبیک میگم. ستای دیگر رو فقط من اشاره بکنم. و بصری، با همه وجود تبعیت کردن، یعنی این اولیش با قلبم، دوم با گوشم، سوم و بصری با چشمم، با چشمم هر چیزی که امام زمانم به پسنده میبینه. اون بلایی که امروز تو جامعه ما متاسفانه زیاد شده، تو همین شهر قم آدم شرمش میاد به ویترین مغازه ها نگاه بکنه، هر چیزی رو تو ویترین میگذارن، با هر حجابی توی خیابونا ظاهر میشن، بعد دم از اهل بیت هم میزنی. پکو اطاعت از امام کجاست؟ من اگر امام دارم، امام مشخصه، آقا آداب امام و مأموم رو بذارید من اینجا هم بگم، آداب امام و مأموم مشخصه، ما یه امام داریم که جلو داره، یه مأموم داریم که باید به امام اقتدا بکنه. توی نماز جماعت یاد گرفتیم، میگن نگاهت به امام باشه، هر کار امام انجام داد تو هم همون انجام بده، امام در حال قنوته تو هم قنوت بگیر، امام در سجده است تو هم به سجده برو، از امامت نه جلو بزن نه عقب بمون، نگاهت به امامت باشه. این ادب امام و مأموم فقط در نماز جماعت نیست، ما توی همه شؤون زندگیمون امام داریم، توی نگاه کردنمون امام داریم. بابا بعضی از این نگاه ها به خدا قسم دل امام زمانو میشکنه، به خدا قسم لیاقت دیدن حجت ابن الحسن رو از من میگیره. و بصری، با چشمم لبیک میگم، تبعیت میکنم. و چهارم، حضرت فرمود و رأی، بگید با فکر و اندیشم تبعیت میکنم. یه اصل تبعیت رو حضرت صادق دارن ما یاد میدن، با همه وجود فکر و اندیشه رو باید اهل بیتیش کرد. امام حسین علیه السلام اگه میخواست منفعت طلبانه فکر بکنه هیچگاه نباید کربلا میرفت. زن و بچهش به اسیری برن، خودش کشته بشه، اون فجایع رقم بخوره، خودش هم میدونست. اما امام حسین علیه السلام فکر و اندیشش چیه؟ اونجایی که برای دین خدا باید ایستاد، ولو به جان دادن باید رفت و ایستاد. نه که هم به فکر این باشم میگم خونم از دستم میره، پولم میره، جونم میره، یه جایی باید برای دین خدا جون داد. این فکر اهل بیتی ها، این اندیشه اهل بیتیه. نمیشه انسان دم از امام حسین بزنه اما در مقابل مستکبرین و ظالم سرش هم پایین بنداز و تسلیم باشه. نمیشه. مثلی لا یبایع مثله، این تعبیر خیلی حرف داره. فکر باید اهل بیتی بشه. چهارم، پنجم، و هوای علی تسلیم لخلف النبی المرسل. ما های چیزایی دلمون میخواد، هوای نفس داریم دیگه، یه چیزای خواسته های ماست، خواسته های نفسانی ماست. اگر این خواسته نفسانی من با خواسته حجت ابن الحسن در تعارض نمیخونه، امام صادق یاد داد خواسته خودتو کنار بزن، خواسته امامتو توی زندگی جاری بکن، به اون عمل بکن. این پنج شکلی که حضرت صادق علیه السلام به ما یاد دادن برای عمل کردن به اصل تبعیت، که انشالله خدا همه ما رو به حق حضرت باقر از عاملین به این معارف نورانی قرار بدهد انشالله. من فقط یه بار دیگه پنجتا رو سرتیت بگم که اگر کسی تازه اومده تو ذهنش بمونه. باید تبعیت از اهل بیت داشت به عنوان اصل اول و مهمترین اصل در زندگی ولایی. این اصل رو باید با همه اجزا و جوارح وجودی بهش عمل کرد. شکل اول با قلب، دوم با گوش، سوم با چشم، چهارم با فکر و اندیشه، و پنجم با تسلیم بودن محض در مقابل خواسته های معصومی. السلام علیک یا ابا جعفر. عرض توسلی به حضرت باقر علیه السلام و انشالله سرور معظم فیض خواهند داد. یا محمد ابن علی ایها الباقر، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. همه با هم شب میلاد ها میخواییم از اماممون حاجت بگیریم. یا وجیها عند الله اشفع لنا. همه بگن یا وجیها عند الله اشفع لنا. ای دانش و کمال و فضیلت سبندت، دشمن گشاد رو ز گلستان خندت. آقا جانم، ای متکی هماره کلام خدا به تو، یا باقر العلوم سلام خدا به تو. صلوات. دوست دارم این صلوات ها رو بلندتر بفرستید. تو کیستی محمد آل محمدی؟ آیات سوره های جمال محمدی، دانش نیازمند دم روح پرورت، جابر سلام گفت ز قول پیامبرت. آقا جان تو پنجمین ستاره برج ولایتی، مهر جهان فروز سپهر هدایتی، ملک خداست سبز به باران رحمتت. آقا جانم یا باقر العلوم به ما هم عنایتی. همه با هم دستا رو بالا بیاری. مولا امام باقر، صداش بزنم، مولا امام